سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در موضوع 12 ویژگی بندگان الهی، جلسه 5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، نثار روح پرفتوح و ملکوتی فاطمه معصومه سلام الله علیها و جهت تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافداه صلوات عنایت کنید. بحث ما شبهای پنجشنبه در این حرم و در جمع شما عزیزان و در کنار مزجع شریف کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در رابطه با تفسیر آیاتی از سوره فرقان بود. عزیزانی که هفته های قبل بحث ما رو دنبال می کردید، عرض کردیم در پایان سوره فرقان خداوند 12 ویژگی برای عباد الرحمن، بندگان خوب خودش، اهل بهشت، بندگانی که زیر چتر رحمت الهی هستند، بندگانی که مورد عنایت الهی هستند، خدا 12 ویژگی رو آخر سوره فرقان برای این بنده ها ذکر کرده. ما در این چند جلسه‌ای که محضر عزیزان بودیم از این 12 5 تاشو عرض کردیم. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. چون ممکنه بعضی عزیزان زائر باشن، جدید به جمع پیوسته باشن، یک یادآوری فقط میکنیم. اون 5 صفت اینها بود. بندگان خوب خدا یک صفتشون تواضع، یمشون على الارض هونا، تکبر و نخوت و غرور تو زندگیشون نیست. دوم حلم و بردباری است. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگر با جاهلی، با نادانی برخورد کردن، با کسی که فهمش زیاد نیست، ممکنه ناسزا بگه، ممکنه تندی کنه، ولی اینا با یک سلام که این سلام سلام خداحافظی و ترکه، با احترامی، با یک بزرگواری از کنار جهل جاهلا میگذرند. سوم کسانی که به یاد قیامتند، والذین یقولون ربنا اصرف، کسایی که میگن خدایا عذاب قیامت رو از ما بردار، از ما دور کن، یاد قیامتند. چهارم والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، کسایی که تو دل شب بیدار میشن، با خدا راز و نیاز میکنن، همه شب رو نمیخوابند. و صفت پنجم الذين اذا انفقوا لم يسرفوا، کسایی که اهل اسراف، ریخت و پاش، هدر دادن سرمایه ها نیستند، و لم يقتروا دخیلم نیستند، و کان بین ذلك قواما، معتدلند، میانه روند. 12 ویژگی در پایان سوره فرقان برای بندگان خوب خدا آمده که به تعبیر بعضی از مفسران این 12 تابلوی انسان مؤمن است، منشور یک انسان مؤمن است. اگر بخواید یه بنده خوب خدا رو از نظر قرآن بشناسید، این سوره آخرش تمام صفات اخلاقی اعتقادی همه رو آورده. حالا من انشاءالله جلسه آخر جمع‌بندی میکنم که در این 12 تا صفت هم صفات اعتقادی، هم صفات اقتصادی، هم صفات اخلاقی، هم صفات اجتماعی است. 5 صفت رو ما شبهای گذشته، جلسات گذشته گفتیم. ششمین صفت که امشب مورد بحث من است این است: والذین لا يدعون مع الله اله آخر. بندگان خوب خدا توحیدشون کامله، کنار خدا هیچ کس رو قرار نمیدن. لا يدعون مع الله، هر کسی رو میخوان بخوانن، متوسلشن، صدا بزنن، کنار خدا قرارش نمیدن. توحیدشون توحید خالصه. این خیلی صفت مهمی است. در جنگ جمل امیر المومنین در حالی که مشغول جنگ بود، یک کسی آمد، جاءه اعرابیون، یا آقای آمد گفت یا امیر المومنین توحید چیه، برا من توضیح بدید. اصحاب شروع کردن تندی کردن و ناراحت شدن، برخورد کردن. خب اینجا موقع جنگ، حالا جای سوال اعتقادی نیست که. حضرت فرمود رهاش کنید. ما یریده الاعرابی هو الذی نریده من القوم. این چیزی که این پرسید یعنی توحید، همینیه که ما داریم به خاطرش میجنگیم، همینیه که میخوایم اینا رو موحد کنیم. اصلا جنگ ما برای توحیده، میخوایم خداشناس بشن مردم. ولذا شما ببینید نهج البلاغه پر است از مضامین توحیدی، پر است از مضامین خداشناسی. دعای عرفه، دعای کمیل، زیارت جامعه، حتی زیارت نامه های ائمه. شما میرید مشهد زیارت، تو زیارت نامه امام رضا میخونید اللهم الیک صمدت من ارضی، خدا من خانوادم و زندگیمو به خاطر تو ول کردم آمدم زیارت امام رضا. الیک صمدت من ارضی و قطعت البلاد رجاء رحمتک، من به امید رحمت تو آمدم زیارت امام رضا. حتی زیارت ما توحیده، زیارت نام خونی ما توحیده، روز خونی ما توحیده، و ائمه ما مروج توحید بودن، مبین توحید بودن. شما سر تا سر این زیارت دعای عرفه رو ببینید چقدر بحث توحید توش قویه. و عزیزان من، توحید چند قسمه. یک، توحید ذات. قل هو الله احد یعنی توحید ذات، که در حدیث داریم سوره قل هو الله احد شناسنامه خداست. عده‌ای از یهودی آمدن پیش پیغمبر گرامی اسلام، گفتن نسب خدا چیه؟ خدایی که تو بهش معرفی میکنی، ما رو دعوت میکنی اهل کتاب، و شناسنامش چیه؟ بالاخره هر کسی یه شناسنامه‌ای دارد، یک نشانی دارد. نسب و شناسنامه خدا چیست؟ دو سه روز در روایت دارد پیامبر اکرم منتظر وحی ماندن تا جبرئیل آمد. قل بهشون بگو شناسنامه خدا اینه، هو الله احد. از امام حسین سوال کردن احد یعنی چی؟ هو الله احد یعنی چی؟ امام حسین علیه السلام فرمود خود خدا توضیح داده. چون بعضی اوقات تفسیر آیات قرآن تو آیه بعدیش اومده، بعضی اوقات نه، تو آیات دیگه آمده. گاهی میگی اهدنا الصراط المستقیم، خب صراط مستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، خودش گفته. گاهی هم جای دیگه میفرماید، اما امام حسین فرمود تو خود اینجا احد معنا شده، الله الصمد. احد یعنی اون که بی‌نیازه، لم یلد و لم یولد. اینو میگن توحید ذات، که انسان برای خدا شریک قائل نشه. توحید صفاتی، تمام صفات خدا عین ذاتشه. صفات ما عین ذاتمون نیست، ما که عالم به دنیا نیومدیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ما به دنیا اومدیم چی بلد نبود. یه وقتی هم میرسه حالت احتضار، همه چی یاد آدم میره. بعضی علما داشتیم اسم فرزندانشون رو فراموش میکرد، آخر عمر حافظه آدم ضعیف میشه. چون عین ذات، چیزی که عین ذات باشه از بین نمیره. خدا صفاتش عین ذاتشه، علمش، قدرتش. سوم، توحید در افعال. تمام امور این عالم در دست خداست، خالقیت، مالکیت. و لذا یه شبیه همینجا عرض کردم، اینه که بعضی گاهی میگد اول امیدم به خداست، دوم به تو. این با توحید منافات داره. این امیدم به توست یعنی چی؟ اول امیدم به خداست، دومم به خداست. لذا در روایت داریم هیچ وقت اینطور نگید، بگید امیدم به خداست، به وسیله تو خدا این کار رو انجام بده، به وسیله تو، یا وجیهن اندالله، تو واسطه شی. مگر شما باران واسطه نیست؟ مگر فرشتگان والزا واسطه فرمود بگید بندگان رو؟ استقلالا نخوانید. اهل بیت ما خودشون هم فرمودن شما در فضائل ما هرچی میخواید بگید، اما ما رو به حد ربوبیت نرسانید. این با توحید منافات دارد. توحید در افعال، یعنی تمام این افعال عالم، ملک، خانه من، مال من، زندگی من نیست، همه مال خداست. لله ملک السماوات والارض. توحید در عبادت، ایاک نعبد، ما واقعا تو رو عبادت میکنیم. آقا توحید خیلی مسئله مهمی است و در آیات و روایات همه انبیا اومدن مردم رو موحد کنن، مردم رو خداشناس کنن. ببینید شما عزیزان من خوب دقت کنید، اول قرآن که باز میکنید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن هیچ شکی درش نیست. اگه شما شک میکنید اشکالت شماست. مثل کسی که در روز شک کنه، کسی که در تاریکی شب شک کنه، لا ریب فی، شکی درش نیست. هدن للمتقین، متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب. یکی از صفات متقین است که ایمان به غیب دارن. ما دو جور غیب داریم، یه غیب مطلق که خداست، خدا رو هیچگاه نمیشه دید، همیشه غیب است. خداوند تبارک تعالی تو دعا میخونیم الذی بعد فلا یرا، خدا هیچگاه دیده نمیشه. یه غیبی داریم، غیب نسبی است، یعنی چیزایی که میشه دید ولی الان خیلی ها نمیبینن، مثل فرشته ها. فرشته ها برای ما غیبه، ما نمیبینیم ولی بعضی ها میبینن. سلمان فرشته ها رو میدید، با اسرائیل صحبت میکرد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمود ما با فرشته ها صحبت میکنیم. پیغمبر اکرم جبرئیل رو میدید. غیب دو جوره، یه غیب مطلق داریم، خیلی ها در حال احتضار فرشته رو میبینن، در حال احتضار با فرشته ها صحبت میکنن. غیب مطلق خداست که قرآن میفرماید یکی از صفات بندگان خوب خدا آن است که با خدا کسی رو شریک قرار نمیدن. لا یدعون مع الله اله آخر. عزیزان من، منکرین خدا سه دسته هستند. خوب گوش کنید این حرفی که میزنم از قرآن. امروز هم ما به این مبتلا هستیم، ما تو دنیا امروز هم تو جوانا الان بحثای عقیدتی خیلی داغه، شبهات عقیدتی خیلی زیاده. از قرآن استفاده میشه. منکرین خدا، اینایی که منکرن، شبهه میکنن درباره خدا، سه دسته هستن. یک، منکرین سنتی. یعنی چی منکرین سنتی؟ یعنی کسایی که میگه بابام گفته خدا نیست، منم میگم نیست. انا وجدنا آباءنا، پدران ما به ما اینطور گفتن. الان بسیاری از این بت‌پرستا، این بودیسما، الان مجسمه میپرستن، بت‌پرستن، هندویسما، بودیسما. اینا وقتی شما بهشون بگی، بسیاریشون رو من چون برخورد داشتم با اینها، سوال کنی میگه بابا سنتی، نسل در نسل ما تو ژاپن، تو چین مذهبش بودا بوده. ما حالا کار نداریم درسته یا غلطه. اینا میگن بت‌پرست سنتی، که شاید میلیون ها نفر در دنیا اینطور باشه. نه تو بت‌پرستی، تو خیلی مذهبا اینطورن. شما الان این اهل سنت دنیا، بسیاریشون، بهایی ها، وهابی ها، مسیحی ها و بسیاری که صحبت میکنی، دینشون استدلالی که نیست. نمیگه من معتقدم. ولذا ببینید شما یه وقت یه کسی پیدا شده دین یه منطقه رو عوض کرده، یه مارتین لوتری پیدا شده اومده تمام انگلستان رو دینش رو تبدیل کرده به پروتستان، جای دیگه اون نبوده شده کاتولیک، جای دیگه مسیحیت نرفته یهود مانده، جای دیگه یک کسی پیدا شده کمونیست درست کرده مثل شوروی و بلاد شرق که اینطور بودن. ولذا دینداری سنتی خیلی زیاده و این غلط است. ما تو دین سنتی نباید عمل کنیم. دین تحقیقی است، دین در واقع تقلیدی نیست. اگر هم کسی میخواد تقلید کنه، تقلیدش باید عالمانه باشه، از یک کسی که آگاه آشناست. این نکته بسیار دقیقی است. یه وقتی یک کسی آمد خدمت امام عسکری علیه السلام، این قصه در تاریخ هست، از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام بود، با پسرش دوتایی خدمت امام عسکری علیه السلام در سامرا رسیدن. اینا وضع مالیشون به هم ریخته بود، مذهبشون هم واقفی بود. میدونید واقفیه به کسایی میگن که 7 امام بیشتر قبول ندارن دیگه، امام 8 علی ابن موسر رضا علیه السلام رو امام نمیدونن، به اینا میگن واقفی. کما اینکه اسماعیلی ها 6 امام قبول دارن، بعد از امام صادق دیگه امام کاظم رو امام نمیدونن. کما اینکه زیدی ها 4 امام قبول دارن، بعد از امام سجاد دیگه امام باقر رو امام نمیدونن. به همین دلیل اینه که خیلی تو روایات سفارش شده زیارت امام رضا برید. یه دلیلش اینه، امام رضا حلقه وصله. اگر کسی امامت امام رضا رو قائل بود دیگه اثنا عشری است. تو ما 9-8 امامی نداریم، 9 امامی نداریم، 10 امامی نداریم. هرچی هست دیگه از امام رضا به بعد کسی امام رضا رو قبول کرد میشه 12 امامی، دیگه فرزندانش هم قبول داره. ولی قبل از امام رضا هم فرقه های 7 امامی، هم 6 امامی، هم 4 امامی، هم 3 امامی کیسانیه تا امام حسین رو قبول داشتن، بعد از امام حسین دیگه امام سجاد رو قبول نداشتن. حالا این 2 که از فرزند، یکیشون از فرزندان، یکی هم از نوه های موسی بن جعفر، واقفی بودن. با اینکه خودشون از نوادگان امامن، از فرزندان پیامبرن، واقفی بودند و در واقع 7 امامی. وضع مالیشون به هم ریخ، گفتن بریم یه سری خدمت امام عسکری برسیم، یه کمکی از ایشون بگیریم. راه افتادن به طرف سامرا. تو مسیر که می رفتن پدر به پسر گفت چجوری با امام صحبت کنیم، چی بگیم، بگیم چقدر پول نیاز داریم. پسر به پدر گفت نمیدانم، به نظر تو چگونه بگیم؟ گفت پسرم من اگر امام عسکری 500 بم بده مشکلم حل میشه، هم قرضمو میدم، هم وسایل خانه تهیه میکنم، هم مرکب میخرم. پسر گفت اگر امام، حالا هیچ کدومشون هم امام رو امام نمیدونن و فامیلن، به هر حال امام عسکری علیه السلام با اینها از یه خاندانن ولی اینها واقفی هن. پسر گفت اگر امام به من 300 بده من مشکلم حل میشه. هر دو خدمت امام رسیدن و احوال پرسی کردن، هیچی هم به زبان نیوردن که ما چقدر نیاز داریم. امام عسکری علیه السلام 500 به پدر داد، 300 به پسر. فرمود همونطور که تو راه به هم دیگه میگفتید اینم هم همون مبلغی که نیاز داشتید. در واقع این معجزه امامه، علم غیب امامه، این کرامت رو از امام دیدن. امام دعا کرد براشون، پولو گرفتند و آمدن. هر دوشون وضع مالیشون با برکت این پول خوب شد. یه کسی میگه من یه روز بهشون گفتم شما که یه همچین کرامتی رو از امام عسکری دیدید، چرا به امامتش معتقد نشدید؟ چرا دست از واقفی بودن بر نداشتید؟ گفتن ما دیگه عادت کردیم، دیگه ما همینطوری با این دین جلو اومدیم، تغییرش اینو میگن سنتی. ما 3 جور کافر داریم. اینایی که میگفتن خدا نیست، یا اونی که امروز بودا و بودیسم، هندویسم، آدم پرسته، میاد جلوی مجسمه، جلوی شخص سای بابا خم میشه، این پیرمرد 70-80 ساله میگه این خدای منه، آلت پرسته، حیوان پرسته، ستاره پرسته. یک دسته کافر سنتی. دسته دوم کافر انتفاعی، من اسمشو میذارم، این اسمارا رو من جای خاصی ندیدم، من اینطور عرض میکنم، از قرآن استفاده میشه. یعنی کافری که کفر برای سود داره، مثل ابو جهل. ابو جهل میگفت انی اعلم انه لصادق، من میدونم پیغمبر راست میگه، من میدونم حق با اینه. قرآن میفرماید جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، پیغمبران رو منکر میشدن، یقینم داشتن اینا پیغمبرن، یقین داشتن، ولی ابو جهل براش نفع داشت. وقتی مردم قربانی میکردن برای بت، گوشتشو میبرد خونه، وقتی طلا میریختن پای بت، طلا رو میبرد خانه، وقتی میخواستن مردم مخالفت کنن میگفت ها اگه مخالفت کنید بت‌ها عصبانی میشن، بت‌ها نمیدونم غضب میکنن. یه لولوی درست کرده بودن، یه مترسکی درست کردن مردم رو استعمار کنن. اینم دسته دوم. دسته سوم کافر برهانی. یعنی چی کافر برهانی؟ اونی که کافر شده، منکر شده، اما یه دلیلی برای خودش داره. بعضی ها میگفتن خدا خواسته ما کافر بشیم، اگه میخواست ما مسلمان میشدیم، مؤمن میشدیم. بعضی ها میگفتن ما نمیگیم خدا نیست، ولی خدا رو که نمیبینیم، چون نمیبینیم نرالله جهرتن، موسا تو خدا رو به ما نشون بده ما بهش ایمان میاریم. ما کافر سه دسته داریم: کافر سنتی، کافر انتفاعی که سود داره، مستکبر، کافر برهانی که حالا برهان نیستین، شبه برهانه، برای خودش دلیلی تراشیده. با اینا باید چه کار کرد؟ قرآن میفرماید دسته اول رو باید آگاه کرد. کافر سنتیه، بهشون میفرماید باباهاتون شاید اشتباه رفتن، تجدید نظر کنید. دسته دوم باید باشون جنگید، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ابو جهل شمشیر باشه کاراس، چون ابو جهل نه کافر سنتیست نه کافر برهانیست، یسته شمشیر رو از رو بسته، اینو باید با شمشیر درستش کرد. دسته سوم قرآن میفرماید قل هاتو برهانکم، بیاید بشینید با هم بحث کن. میامدن عده‌ای از مسیحی ها خدمت پیغمبر اکرم مینشستن، یه هیئت آمدن از نجران، جالب این داستان، از نجران آمدن خدمت رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه. نشستن با رسول گرامی اسلام بحث کردن، گفتگو کردن. وقتی رسول خدا استدلال کرد، وقتی برای خدا برهان آورد برای انکار تثلیث و سه خدایی بودن حضرت، دلیل آورد، اینا موحد شدن، مسلمان شدن. از خانه پیغمبر آمدن بیرون، ابو جهل رو دیدن تو مکه. ابو جهل گفت چه کار کردید؟ گفتن ما به پیغمبر ایمان آوردیم. گفت عجب، ما همشهری های پیغمبریم، تو شهر زندگی میکنیم، با ما بزرگ شده بهش ایمان نیوردیم، شما از نجران را افتادید، اسقف هستید، عالم هستید، دین خودتون رو ول کردید، آمدید به او ایمان آوردید، دست از این عقیده بردارید. گفتن ابدا، ما هرگز از این عقیده دست بر نمی داریم. قرآن کریم می فرماید اینا دو تا اجر می برن، اولائک، این آیه قرآن است، اینها رو خدا بهشون دو تا اجر می ده. اجر اینها مرتین است، دو مرتبه است، یکی به خاطر ایمانشون، یکی به خاطر استقامتشون. عزیزان، ما امروز هم تو جامعه با این مسئله مواجهیم. او که نماز نمیخونه، او که الان جبهه مخالف به خودش میگیره، اونی که الان با دین مبارزه میکنه، یا سنتیش یه چیزایی شنیده، یا عنادست، انتفاعیش، یا مثل اینایی که دارن تو شبکه‌ها، تو ماهواره‌ها با کتاب نویستن عقاید جوان‌ها رو خراب میکنن، یا نه یه استدلال غلطی براش جا افتاده. و لذا همه کفار یه دست نیستن، کافر سنتی، کافر انتفاعی و کافر برهانی که برای خودش یه دلیلی تراشیده. اینم عرض کنم و بحث رو جمع کنم. دلیل انکار خدا و انکار حقیقت و انکار غیب هم گاهی تعصب است، گاهی لجاجت است، گاهی هوای نفس است. حالا اینا هر کدام توضیح داره، ولی من از کنارش رد میشم و اجمال عرض میکنم. گاهی روی تعصب، گاهی روی لجاجت ابن ابل اوجا میامد با امام صادق بحث میکرد، امام محکومش میکرد. ابن ابل اوجا دهری بود، چون میدونید منکران خدا دو دسته هستن از قرآن استفاده میشه. یک دسته کسایی هستن که اصل خدا رو منکر نیستن، میگن خدا رو قبول داریم. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه ازشون بپرسی کی آسمان و زمین آفریده، میگن خدا، خالق رو قبول دارن. منتها میگن ما که خالق رو نمیبینیم، اون خالق خیلی عالیست، دست ما بهش نمیرسه، ما این بت رو میپرستیم، این بت وسیله است برای رسیدن به خدا. بت رو واسطه میدونه، منکر اصل خدا نیست، در تطبیق اشکال داره. میگه من خدا رو قبول دارم، نمیگم خدا نیست. مشرکین مکه نمیگفتن خدا نیست، قسمم میخوردن به خدا، حتی والله میگفتن تو قسماشون، میگفتن ما خدا رو قبول داریم، ولی این بت‌ها زلفا یعنی واسطه هستن، من جلوی این هبل خم میشم، جلوی عزا خم میشم، این هبل وسیله خداست که زندگی ما رو بچرخونه. یه دست مشرک، مشرکی که منکر خالقیت نیست، خدا رو قبول داره، منتها میگه این بت خدای من. دسته دوم مادیا بودن، میگفتن ما یهلکنا الا لا یهلکنا الا دهر، اصلا خدا نیست، اصلا این عالم هرچیه همینه، خودش درست شده، خودش هم یه روزی منفجر میشه، از هم میپاشه، قیامتی هم به کار نیست. اینا میگفتن دهر و طبیعت. بین اون زمان میگفتن دهری، امروز میگن ماتریالیسم. فرق است بین مشرک و ماتریالیسم. ماتریالیسم میگه ماده عالم رو آفریده، خدایی نیست. اما مشرک میگه خدا هست. لئن سألتهم، اگه ازش بپرسی، میگه خالق داره، منتها انطباقش رو اشتباه میگه. ابن ابل اوجا دهری بود، میگه خالق نداره عالم. امام صادق علیه السلام باش بحث کرد، گفتگو کرد، زیر بار نرفت، آخرش هم کافر مرد. اما ابو شاکر دیسانی اینطور نبود، اونم کافر بود، اونم دهری بود، اومد خدمت امام صادق گفت دلنی علی معبودی، دلیل بر خدا چیه؟ یه بچه‌ای وارد شده تخم مرغی دستش بود، امام صادق فرمود همین تخم مرغ دلیل بر خداشناسی. خداشناسی عزیز من، در روایت داریم در ذات خدا فکر نکنید، یکی از جایی که فکر ممنوعه فکر در ذات خداست. لا تتفکروا فی ذات الله، علت شمین است که ذات الهی نامحدوده و بشر محدود، بشر محدود نمیتونه ذات نامحدود رو درک کنه. شما بالا بری پایین بیای، اقیانوس تو ظرف 20 لیتری جا نمیشه، ظرف محدوده، اقیانوس تقصیر نداره. شما خودتم بکشی نمیتوانی یک چیز نامحدود در محدود جا بدی، لذا در ذات خدا گفتن فکر نکن. گاهی این بچه هم بوده خدا چه شکلیه، خدا کجاست. بشر تو خیلی چیزای پایین تر از خدا مانده، هنوز با بعد از 14 قرن از ظهور پیامبر اکرم، 20 قرن از ظهور حضرت عیسی و سالها از بعثت انبیا، هنوز بشر نمیدونه حقیقت روح چیه. تازه روح نفخت و فیه من روحی، یه بخشی از ذات اقدس الهی است. هنوز بشر حقیقت خواب رو نمیدونه چیه. یه حادثه دو روز دیگه اتفاق میفته، آدم دو شب قبلش خواب میبینه، طرف یه ماه بعد میخواد اعدام بشه، یه ماه قبلش خواب میبینه. این چیه که چه وجودیست که حادثه آینده رو تو خواب میبینه؟ هنوز حقیقت خواب برای بشر مخفیه، هنوز بشر از کرات این عالم خبر نداره، خیلی تلاش کرده چند تا کره رو پا گذاشته، وقت این بشر میخواد خالق اینا رو پی ببره کیه؟ لذا گفتن در ذات فکر نکنید، اما در صفات خدا فکر کنید. همین تخم مرغ دلیل بر خداشناسیست. فرمود این تخم مرغ چقدر منظمه، سفیدیش، پوست روش، پوست داخلش، زردیش، نظمش. و لذا قرآن کریم متردد میفرماید مردم در آثار خدا فکر کنید. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. بحثمو جمع کنم عزیزان، برادران، خواهران، جوانان، توحیدتون رو قوی کنید، اعتقاداتتون رو قوی کنید. اعتقاد، عقیده از چی میاد؟ از عقد. عقد به معنای پیوند، دو نفر که ازدواج میکنن میگن پیوند، عقد کردن یعنی پیوند. عقیده نباید قشری باشه، ظاهری باشه، باید با دل آدم پیوند بخوره، محکم باشه. عقیده غیر از علمه، علم خوندنی و یادگیریه. خیلی ها کتاب توحید نوشتن خودشونم مشرک بوده، خیلی ها کتاب دین نوشتن خودشونم بیدین شدن، خیلی ها کتاب اخلاص نوشتن خودشون ریا کردن. نه، علم کافی نیست، عقیده یعنی به دل انسان گره بخوره. ولذا منبرها، جلسات، بحثها، من بارها این مطلب رو عرض کردم، حالا اینجا میگم به دوستان صدا و سیما، مخصوصا شبکه های پربیننده مثل شبکه سه که مدیران متدین و مؤمنی اون رو اداره میکنن، چندین بار گفتم این رو، به افراد مختلفی گفتم، اینجا هم میگم شاید صدا برسه. شما همه رقم مسابقه دارید، هر شب پخش میکنید مسابقات مختلفی رو، برنامه های مختلف، ورزش های مختلف، اما تو صدا و سیما جای یک پرسش و پاسخ عقیدتی خالیه. یه وقتی من یادمه همین مطلب رو دو سه هفته پیش خدمت آجای قرائتی هم گفتم، در کرمان بودیم با هم، ایشون اومد چند سال قبل، شاید 20 سال قبل در تلویزیون یه پرسش و پاسخی رو انداخت، خود ایشان می آمد به سوالات جواب میداد. خود ایشون فرمود هفته دوم سوم سوالا به چند تا گونی رسید که دیگه اتاق گذاشتیم چندین هزار که آمد پشت تلویزیون گفت من ازم نمیام، من نمیتوانم یه نفری به این گونی سوالات جواب بده. صدا و سیما امتحان کنه یه همچین برنامه‌ای بذاره ببینید چقدر سوال میاد. تو احکام این کارو کردید، اما تو اعتقادات جوونا شبهه زیاد دارن، دشمن داره شبهه افکنی میکنه. تلویزیون ما که یک وسیله به هر حال در اختیار همه مردم و تو همه خونه‌ها و یک کلاس، باید پاسخ بده. و طرح منم این است، بیاید هر شبی هفته یک شب یک بحث رو، یه شب بحث راجع به قرآن باشه، یه شب راجع به توحید باشه، یه شب راجع به پیامبر باشه، یه شب راجع به فلسفه احکام باشه، یه شب راجع به امام زمان باشه. الحمدلله کارشناس هم زیاده، من اینجا بحث میکنم حالا 50 نفر 100 نفر 1000 نفر میشنوه. منبر جوابگوی شبهات عقیدتی نیست، منبر یک رسالت اخلاقی و آموزش در واقع موعظه است. ای غیر از منبره، کارشناسا بیان و من تقاضا مینه اگر این صدا میرسه عزیزان صدا و سیما بیان جلسات و حلقه های پرسش و پاسخ آزاد، افراد زنگ بزنن نامه بدن، کارشناسا هم بیان. این جوانایی که چپ و راست جلوی ما رو میگیرن شبهه تو ذهنشونه و این شبهات پاسخ داده بشه. اعتقاد ما این است لا ریب فیه، قرآن نه دعوت شک داره نه ادعاش. خودش میفرماید، چند جا تو قرآن میفرماید، میفرماید نه قیامت محل شک است، لا ریب فی، نه قرآن محل شک است، نه خدا، افالله شک کن. خب وقتی جای شک نیست پس چرا اینقدر شک هست؟ این نمیخواد بگی شک نکنید، میخواد بفرماید جای شک نیست. اگر کسی شک کرد جواب باید بهش داد و انشاءالله این درخواست و این تقاضا مورد توجه قرار بگیره و این حلقه های پاسخگویی به شبهات در مراکز ایجاد بشه، بتونن جوانها مطالبشون رو سوال کنن. خداوندا به همه ما توحید ناب عنایت بفرما. الذین لا یدعون مع الله اله آخر، ششمین صفت از صفات عباد الرحمن رو گفتیم، انشاءالله بقیهش هم باشد برای شبهای آینده. روز چهارشنبه متعلق به موسی بن جعفر علیه السلام و حرمم حرم کریمه اهل بیت، دختر بزرگوار موسی بن جعفر، به فضل خدا عزیزانی که متوسل میشند و عزیزانی که مشرف میشن به عتبات عالیات، مدتی راه سفر کاظمینم باز شده، الحمدلله موفق میشن به سفر کاظمین برن. شنیدیم که دارن برنامه ریزی میکنن یک شبم عزیزان رو به سامر را ببرن و این سفر کامل بشه. انشاءالله خدا قسمت کنه از باب المراد وارد بشید مقابل حرم امام جواد و حرم مقدس موسی بن جعفر علیه السلام. السلام علیک یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم ابن رسول الله.